أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على مدار محمد يا علي وعلى آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام همونطوری که نظر شریف رفقا هست در جلسات گذشته، حالا نمیدانم تا گذشته کی بوده، با کل حال مطالب در نظر رفقا میمانه. فرمودن که به عنوان فهازهی اول و درجت تقوا، قال الله تعالی فی کتابه تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این مطالبی که تا به حال به با شما مطرح کردیم و مسائلی را که با شما در میان گذاشتیم، اینها تازه اولین مرتبه از مراتب تقواست. همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، تقوا به معنای مسئولیت و تحفظ بر عمل صحیح به مقتضای ترتب رشد و کمال و تقرب به سمت و سوی پروردگار. این مسئله در جلسات گذشته تا حدودی خدمت رفقا صحبت شد و عرض شد که بعضی ها به غلط و اشتباه تقوا را به معنای زهد تصور می کنند و از زهد مفهوم خلافی در نظر دارند. زهد به معنای کنارگیری و دور بودن از امور دنیوی و پرداختن به عبادت، عبادات ظاهری و انجام اعمال اضافی، اینها مراتب زهد است و هر کسی که در این مسئله موفق تر است، زاهد تر و مقرب تر و طبعا با تقواتر، و هر کسی نسبت به این مسئله اگر اون اهتمام و اون شدت و کثرت در او مشاهده نشود، طبعا فرد غیر زاهد و غیر متوجه و متوجه به دنیا و فردی که معال و مرجع خود را و بازگشت خود را مورد توجه قرار نمی دهد. صحبت به اینجا رسید که افعال و اعمالی را که ما انجام می دهیم، این افعال و اعمال فی حد نفسه دارای ارزش و اعتبار نیست و این مسئله مسئله بسیار مهمی است که باید تمام توجه خود را به این نقطه متمرکز کنیم. نفس عمل هیچ وقت دارای ارزش و دارای اعتبار نمیتواند باشد. چرا؟ زیرا عمل عبارت است از حرکات و سکناتی که بر اعضا و جوارح ما عارض می شود و صورت وضعیه ما را از کیفیتی به کیفیت دیگر در می آورد. الان من در اینجا نشستم، صورت وضعیه من به همین کیفیتی است که شما مشاهده می کنید. روی منبر نشستم، منبر دو پله‌ای، و دارم با شما صحبت میکنم. میتوانم از این منبر بیام پایین و بیستم و آنگاه با شما صحبت کنم. این حرکت یک حرکت، حرکت ظاهری است. هیچ مسئله ای بر این قضیه متوجه نیست، مترتب نیست. عملی است انسان انجام میده. نظیر همین عمل را یک مجسمه، یک ربات هم میتواند انجام بدهد و خیلی دقیق تر و بهتر و بدون اشتباه. الان در بسیاری از کارخانجات و در مصانع دنیوی دیگر به جای انسان از همین وسایل امروزه و متداول دارن استفاده می کنن و اون اشتباهی را که انسان مرتکب می شود طبعا اون دستگاه یا اون ربات هیچ وقت مرتکب نمی شه. طبق برنامه‌ای که به او داده می شه، مانند همون برنامه این میره و اون عمل رو انجام میده، اون پیچ رو سر جاش میگذاره، اون دگمه رو فرض کنید که در محل خودش قرار میده و بعد شما مشاهده میکنید یک دستگاه با چه دقت و با چه خصوصیت بدون دخالت انسان از اون طرف خروجی داره. اصلا انسان با این دستگاه تماس نداشته، درست؟ حالا شما نسبت به عمل این ربات ارزش و احترام قائلید، در برابر او تعظیم میکنید، میاید در قبال او میایستید و از او تشکر میکنید، خیلی ممنونیم که شما آمدید این دستگاه رو برای ما ساختید. و اصلا نمیفهمید شما چی دارید میگید، جماد فهم نداره. خوب توجه کنید میخوایم به کجا برسیم. هیچ نمیفهمه، در حالی که دقیق تر از من و شما همین کار رو انجام داده. شاید ما بعضی از این پیچ‌ها رو درست نپیچوندیم و لق شده و بعد بر اثر مرور زمان حادثه‌ای پدید آورده، یا بعضی از این پیچ‌ها را زیادی فشار دادیم و در او ترکی واقع شده، شکستی در او واقع شده و بعد در اثر مرور زمان افتاده و مسئله‌ای پیش آمده. الان که خب خودتونم دارید میبینید که دیگه قضایایی که اتفاق میفته، راننده داره رانندگی میکنه، یه دفعه ماشینش میره تو دره، ما داریم از اینوری رانندگی میکنیم، ماشین میگه نه من میخوام از اینوری برم. خب گاهی اوقات اینطور میشه و ظاهرا هم اینطور هست. خب ولی اونها این کار رو نمیتونن انجام بدن. اون مسئولیتی که بر عهده او گذاشته میشه دقیقا میره همون مسئولیت رو انجام میده. نفس عمل ارزشی ندارد نسبت به او. یعنی عقلا برای یک همچنین کاری و برای یک همچنین فعلی که از این مجسمه از این ربات سر میزند هیچ گونه ارزشی قائل نیستن و اگر قرار است تشکری در اینجا صورت بگیرد، سراغ اون برنامه ریز و اون طراح و اون حیثیت حیاتی و زنده و مدرک سراغ او میرن و از او تشکر میکنن. اون کسی که پشت میز نشسته و داره طرح میده و با این طرح این عمل خارجی داره صورت خارجی پیدا میکنه، تشکر از او میره میشه، نه از اون ربات هایی که صد تا اینجا ایستادن به ترتیب، این ریلی که رد میشه، اینا هر کدام این کاری انجام میدن و بعد از اون طرف مسئله به انتها میرسد. کسی نمیاد تو این ریل بیسته یک یکی از این ربات ها تشکر کنه، خیلی از شما ممنونی خوب سیمو بستی، خیلی از شما ممنونی خوب لحیم کردی، خوب از شما ممنونی خوب پیچ کردی. به جای این صد تا تشکر یه تشکر میکنن، اونم اون کسی که رفته پشت میز نشسته. چرا؟ چون او زنده است، او میفهمد، او شعور دارد، شاعر است، مدرک است، حیات دارد و از روی فهم و اراده و اختیار این عمل رو انجام داده است. اگر قابل تشکر باشه، اگر هم قابل مذمت باشه که خب او را مورد نقد، انتقاد، سب، لعن، نفرین و سایر مسائل قرار میدن. اون کسی که میاد بمب میسازه و یک مملکتی را حلال میکند، از بین میبرد و خراب میکند، هیچ وقت کسی نمیره بر اون سازنده تشکر کند و شکر کند، او را مورد لعن و نفرین و سب و اینها قرار میدن طبعا دیگه. هر کدام در جای خودش و هر شیعی به مناسبت خودش. درست شد؟ پس نفس عمل فی حد نفسه از نظر عقلا و از جنبه عقلانی موجب مدح یا موجب مذمت نیست، موجب مدح نیست. عمل ولو اینکه یک عمل به ظاهر پسندیده ای باشد، اما اگر پشتوانه فهم و ادراک نداشته باشد، این عمل موجب مذمت نیست. یک دیوانه ممکنه به یک فقیر هم کمک کنه، دست در جیب کنه و به یک فقیر هم کمک میکنه، اصلا نمیدانه این فقیر کیست، اون مقداری که کمک میکنه چه مقدار است و بر این کمک چه منافعی مترتب است. بر اساس یک توهم و تخیلی که بر او حاکم است و کسی هم از اون تخیل و توهم اطلاع نداره، این چیزهایی رو که می نویسن و تو کتاب و اینها نمعلوم نیست اینها چیز درستی باشه. هیچ کس در موقع و موضع شخصی که دارای اختلالات قرار گرفته نمیتوانه قرار بگیره تا دقیقا بگوید که او در یک همچنین حالی چه مسئله ای برش مترتبه. این مطالب یه قدری جنبه باطنی داره و باید از افرادی که اهل باطن هستن این مطالب سوال بشه. علی کل حال از نقطه نظر عرفی و مقیاس های عرفی، این عملی که یک دیوان انجام میدهد با اون عملی که یک ربات انجام میدهد هم تفاوت نداره. چرا؟ چون از نقطه نظر عقلانی در پشت این قضیه فهم و ادراک وجود ندارد، صرفا یک عمل است. حالا اگر یه شخصی از دو متری سه متری به این صحنه نگاه کند، میبیند یک فردی آمد منظم مرتب آمد در قبال این فقیر ایستاد، دست در جیب کرد و یه مقداری وجد را آورد و به او داد و رفت، دیگه خبر نداره از این که اصلا دیوانه است. او را مدح میکند، تمجید میکند و در باطن نسبت به او ادای احترام می کند، در حالی که یک همچه خبری نبوده. چطور این که اگر بیان امروزه یک رباتی درست کنن دقیقا از نقطه نظر کارها شبیه انسان همون صورت، مگه الان درست نمی کنن این مجسمه هایی که درست می کنن و عین انسان و انسان نمی داند که این اصلا انسان است یا مجسمه است؟ وقتی که جلو میره متوجه میشه فقط داره به یه سم نگاه میکنه، تازه میفهمی مجسمه است. همینه که پشت ویترین میذارن و فرض کنید که این لباس فروشا و اینها انجام میدن. خود ما در یه موزه ای که رفته بودیم در یکی از همین کشورها در یه جا شرکت کردیم، من وقتی که وارد اون صحنه موزه شدم اصلا متوجه نشدم اینها مجسمه هستن. خیلی کردم افراد اینجا نشوندن و دارن فرض کنید که حالا هوای مثلا فلان قضیه رو نشون میدن، فلان حاکم، فلان رئیس، فلان نخست وزیر. یعنی به اندازه ای طبیعی بود، به اندازه ای طبیعی، مثل همین گلهای مصنوعی قلابی دیدید؟ من اسمشو میذارم قلابی. همین گلهایی که توی به اصطلاح مغازه ها میفروشن و انسان تا نره و دست نزنه نمیفهمه، تا بو نکنه حتی متوجه نمیشه که این آیا بویی از حقیقت و واقعیت درش هست یا این که نه فقط بزک است و مجاز است و فقط صرف ظاهره. خوب دقت کنید، خیلی مطالب مطالبی است که امروز باید به اون نقطه‌ای که مورد نظر هست در این مسئله باید برسیم. لذا من مثال‌ها رو تکرار می‌کنم تا اینکه بیشتر ذهن رفقا و دوستان با این مسئله انس بگیره. و وقتی که رفتیم در جلو و دقیق شدیم، متوجه شدیم که نه، آخه نمیشه یه نفر همینطوری 5 دقیقه صاف بشه نگاه بکنه انسان، واقعا یه پلک میزنه، یه حرکتی میکنه، یه نفس میکشه. اینا نه نفس میکشیدن، نه پلک میزدن، نه، فقط ظاهر را به نحوی آراسته بودن و به قسمی درست کرده بودن که تا شخص به نزدیک نره و تماس نداشته باشه نمیفهمه که این انقدر طبیعی است و انقدر ظاهره. درست؟ حالا سوال من در اینجاست، اون وقتی که ما وارد یک همچنین محوطه‌ای میشویم، برداشت ما از این وضعیتی که مشاهده میکنیم یک برداشت طبیعی است، خودمون رو جمع و جور میکنیم، عمل خلافی از ما سر نزنه، مواظب باشیم، دارن ما رو نگاه میکنن. حالا اگه فرض کنین که این واقعیت داشت، به جای این چند تا مجسمه چند نفر نشسته بودن، شما چه حالی داشتید؟ حال برخورد خود با یک انسانی که در قبال خودتون قرار گرفته، مواظب حرکات، مواظب سکنات، حرف خلافی از دهانتون خارج نشه، عمل خلافی از شما سر نزره. چرا؟ چون انسان حی و زنده در قبال شما نشسته. ولی همین که متوجه شدید نه اینا همه اینا که اصلا اشتباه بوده، اینا همه مجسمن، یه دفعه چی میشه؟ دو تا پشتکم میزنید هیچ طوریتون. اون روحیه، اون طرز تفکر و اون حالتی که در ابتدا داشتید برمیگردد و تغییر پیدا میکند به یک حالت دیگر و این شخصیت اولیه شما تغییر پیدا می کند به یک شخصیت ثانویه، شخصیتی که در مقابل یک مجسمه قرار دارد نه در مقابل یک انسان، شخصیتی که در مقابل پلاستیک واقع شده نه در مقابل انسان، شخصیتی که در مقابل سنگ و گچ و آهن قرار گرفته است و سنگ و گچ و آهن که ارزش و اعتباری نداره، پلاستیک ارزشی ندارد. درست؟ این عمل و این تغییر به واسطه تغییری است که در فکر و در مخیله ما در توجه به موقعیت فعلی برای انسان حاصل میشه و این ناشی از حیاته. همین که شما میبینید این عملی را که این مجسمه داره انجام میدهد به واسطه جریان برقی است که در او قرار گرفته و موتوری است که در او گذاشتن و دنده ها و پیچ هایی است که در او قرار گرفته، یک مرتبه ارزش خود را از دست میدهد و بله شما تعجب میکنید از خود عمل نه از عامل. بله تعجب میکنید، عجب چقدر دقیق این داره الان این استکان رو از اینجا بر میداره، قوری رو هم از اونجا بر میداره، من خودم دیدم استکان رو بر میداشت، قوری هم از اونجا بر میداشت و از اون قوری در این استکان چای میریخ و به انسان تعارف میکرد و انسان هم بر میداشت چای، همین چایی که درست. خب این عمل مورد تعجب انسانه، ولی هیچ وقت انسان التفات به عامل که داره این کار را انجام میدهد ندارد. چرا؟ چون میته، میت که ارزش نداره، جماده، جماد که ارزش نداره. اگر به جای همین فرد یک نفر این کار را انجام میکرد، وقتی شما اون استکان چای را ازش میگرفتی یه تشکر هم میکردی، خیلی ممنون از لطفتون، متشکرم از لطفتون، برمیداشتید و این به واسطه این جهته. پس خود عمل فی حد نفسه هیچ ارزشی نداره. ارزشی که مترتب بر عمل است به واسطه اون پشتوانه است که این عمل در ارتباط با اون پشتوانه در خارج انجام میگیرد. اون پشتوانه چیست؟ اون پشتوانه عبارت است از نفس و فکر و اراده و اختیاری که این عمل را در یک همچنین وقتی و در یک همچنین برهی از خود بروز و ظهور داده. خب این میشه پشتوانه اعمال انسان. پس بنابراین به مقتضای فلسفه وجودی فعل و عمل در خارج، اون توجه انسان در اعمال و در افعال خارجی به پشتوانه تعلق میگیرد، نه به اون نفس عملی که الان در خارج داره اتفاق میفته. حال باید ببینیم اون پشتوانه و اون چه که ماورای این عمل است و متافیزیک این عمل خارجی را تشکیل میدهد، اون در کدام موقعیت قرار گرفته و اون چگونه است. تمام همت و تلاش و تکاپو و داعی که بزرگان و اولیاء الهی، انبیا و ائمه و اولیاء الهی، اونها در عمل خودشون و ارشاد خودشون اعمال کردند، برای این است که اون پشتوانه را از مرتبه دنی به مرتبه عالی صعود بدند، رشد بدند و بالا ببرند. اون پشتوانه ای که این عمل انسان به مقتضای اون پشتوانه در خارج داره انجام میشه. گاهی انسان عملی را که انجام میده بر اساس تخیله، خیال میکنه، ولی هیچ واقعیت نداره، واقعیتی نداره، بر اساس توهمه. خیال میکند که الان این شخص دشمن اوست و بعد میره با او به نزاع و به ستیز برمیخیزد در عالم خیال، در حالی که این شخص محب اوست و دوست اوست. آمدن از او خلاف به عرض ایشون رسوندن، آمدن مطالب خلاف نقل کردن. این شخص بدون تحقیق و بدون تأمل در نفس او شروع شده کم 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 ایجاد تخیلات و ایجاد توهمات. یه نفر آمده، دو نفر آمده، بعضی ها آمدن، این زم و زمائمی که آمده بر اطراف وجود او پرده ای از غفلت و از اشاعات و تبلیغات و تخیلات به نحوی ایجاد می کند که این شخص در درون اون تخیلات و توهمات فرو می رود و اطراف را بر خود می بندد و بعد از اونجا شروع می کند به تصمیم گرفتن. در مقابل این شروع کنه بیسته، شروع کنه صبر کنه، شروع کنه بر علیه این نامه بنویسه، شروع کنه بر علیهش کتاب بنویسه، شروع کنه در روزنامه بر علیهش مقاله بنویسه، شروع کنه فرض کنین که در رادیو تلویزیون بر علیهش مطلب بگه، شروع کنه در فرض کنید که این طرف و اون طرف به افراد، دوستان، بستگان بر علیه صحبت کنه. تمام اینها مال چیه؟ مال همون پوششی است که در دور او قرار گرفته و این بر اساس اون نقطه چینهایی که هر کدام از اینها یک مطلب دروغ، اصلا دروغ بوده، واقعیت نداره، اصلا اصل نداره، و این شخص به خود اجازه نداده است که در قبال این مطالب و نقطه هایی که
یکی پس از دیگری آمده و در کنار هم قرار گرفته و کلمه ای را تشکیل داده است به نام کلمه دشمن. دالش را یکی آورده، شینش را یک کسی دیگر آورده، میمش را کسی دیگری آورده، نونش را کسی دیگر آورده، شده دشمن. مقابل او برای او تبدیل به دشمن می شود، بدون اینکه این همان دالی را که از اول آورد برای تو قبل از اینکه شین بیاید در اطراف دال فحص می کردی، تحقیق می کردی تا دیگه نوبت به شین نرسه. گذاشتی این دال در وجود تو ثبت بشه. خیلی مسئله مهمه ها. این دال در وجود ما ثبت شد، جا برای ورود شین باز شد. اون شین هم میاد در کنارش. افراد که یه جور نیستن، با انسان حساب و کتاب دارن، میخوان تصفیه کنن، حب و بغض دارن، اصلا دین ندارن، اصلا التزام ندارن، اصلا التزام ندارن. من یه وقتی در منزل نشسته بودم، گفتن آقا فلان کس از فلان جا اومده میخواد با شما صحبت کنه. گفتم خب من امروز درس دارم، اگر میخوان صحبت کنم فلان روز که تعطیله اب نداره بیا صحبت. قرار شد که دو روز بعد وقتی آمد، هیچ، آمده شروع کرد اون شخص با ما به صحبت کردن، هنو وارد نشده شروع کرد خلاصه بمباران کردن. این ما هی میخندیدیم. چرا میخندیم؟ آقا شما بگو. تو داری میگی دیگه، که منتظر نیستی که ما حرف بزنیم. حالا بگو. آقا 1 2 3 4 5 6 همینقدر خوش خسته شد. گفتیم خب حالا از کجا شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ از این مطالبی که گفتی. گفتیم از اول شروع کنیم، همه اولی. گفتم خیلی. گفتم شما مطلبی را که میگی از کی شنیدی؟ گفت فلان کس. گفتم اون که اصلا منو ندیده تا باها. یه مرتبه اصلا وارفت. گفت اصلا شما ندید؟ گفتم نه، من تا حال توفیق زیارتی ایشونو نداشتم، اصلا منو ندید. این که منو ندیده از کجا این از من نقل میکنه؟ اینی که من گفتم دیگه بقیه رم یادش رفت سوال بکنه. گفتم خب حالا بریم سر دومی. گفت نه دیگه، همین یکی بسته، خداحافظ شما. در رو بست و رفت. التفات میکنی؟ یعنی مسئله به نحوی هست که اصلا انسان واقعا میمونه که این تخیل اصلا از کجا آمده، به کجا، به وجود آمده این مسئله. درست؟ خب آقا جان، خدا انسان را عاقل خلق کرده. فرق بین انسان و حیوان در قوه عاقله اوست. وقتی تو که 60 سال از سنت گذشته میای اینجا این مطالب را همینطور میگی، خب چرا قبل از این که بیاد و نفست به واسطه، یک خدمتتون عرض کردم رفقا، به واسطه اون صورت ملکوتی و برزخی که این قضایا و حوادث در تو به وجود آورده است، الان اون نفس تو به این کیفیت افتاده و متأثر شده و کثیف شده؟ آیا حیف نبود به جای این چند ماهی که در این تلاطم به سر می بردی و از یک نفر در وجود خودت کابوسی تصویر کرده بودی و دائما با این کابوس و دشمن شب و روز در حال جنگ و ستیز بودی، به جای این می آمدی و همون روز اول آیه همچی مطلبیه؟ بسیار خوب، این حالا تموم شده رفت دیگه، نوبت به دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم. درست؟ پس بنابراین آن تخیلات و توهماتی که مانند نقطه هایی در زندگی انسان اطراف انسان را می گیرد و انسان بد و چاره ای از تماس با اینا نخواهد بود، یا انسان باید بلند شه بره تو غار زندگی کنه، در بیابان زندگی کنه، کسی را نبیند، با هیچ کس، با همسایه، قوم و خویش، برادر، خواهر، مادر، پدر، عمه، شریک، صدیق، همسایه، دوست، آشنا ارتباط نداشته باشه، خوبی تقریبا مستحیله. یا این که باید آن موقعیت خود را کاری به دیگران نداشته باشه، دیگران هر چه هستند باشه برای خودشون. من گاهی اوقات گفتم که بعضی ها میخواهن بفهمن، خب به دنبال حقیقت میرن، بعضی ها میخواهند نفهمند. دو جور ما مطلب داریم، بعضی ها به دنبال حقیقت میرن، میخوان ببینن این مطلب که الان به گوششون رسیده آیا این مطلب صحت داره یا نداره، آیا فلان مسئله واقعیت داره یا نداره، فلان قضیه آیا در خارج واقعیت دارد یا ندارد، این مسئله‌ای که مطرح میشه اصل و اساسش چیست، این مطلبی که الان راجع به فلان شخص میزنن تا چه حدی صحت دارد، آیا او قابلیت این مطلب رو دارد یا نه، در حق او داره غلو میشه، افراط داره میشه و این افراط در نفس او اثر میگذارد، حالت او را نسبت به او تغییر میدهد. بله دیگه، وقتی انسان ببینه یه فردی دارای یک مقامی است، دارای یک مرتبه است، دارای یک جلالتی است، طبعا حتی اگر با او برخورد هم نداشته باشه ولی در نفس او نسبت به او تعظیم میکنه، در منزلش نشسته همین که یاد او را میکند نسبت به او تعظیم میکنه، نسبت به او خشوع میکنه. این تعظیم و این خشوع تا وقتی که در همین مرحله باشد گرچه مضر است نسبت به بعضی از حالات انسان، ولی در آن حدی نیست که بخواهد بر این تعظیم مسائلی بعد مترتب بشه، مطالبی از طرف اون فرد به انسان القا بشه با توجه به این تعظیم و با توجه به این خشوع در نفس انسان قرار میگیره و انسان خواهی نخواهی دنبال روشی میرود که این روش واقعیت نداره، چون در نفس او نسبت به این شخص حالت عظمت به وجود آمده، حالت تعظیم به وجود آمده. بعضی ها به دنبال حقیقت میرن ببینن این مطلبی که راجبه میگن درست یا نه. من نمیدونم این مطلب رو خدمت رفقا عرض کردم یا نه. یه وقت من یه مسئله راجبه مرحوم پدر بزرگ و مرحوم جدمون، ایشون بسیار مرد بزرگی بود، ما راجبه ایشون یه مطالبی میشنیدیم، هم از مرحوم آقا هم از غیر مرحوم آقا، و واقعا مرد بزرگی بود، از جمله افرادی بود که میتوانم به صراحت بگویم در همون زمان اختناق پهلوی رضا شاه، از زمره افرادی بود که تا آخرین دم حیاتش در مقابل این دستگاه حکومت جائرانی ایستاد و به هر کیفیتی و به هر نحوی نگذاشت که بتوانند اون اعمال و اون نیات و اون مقاصد شوم استکباری خودشون را بخواهند درون محیط فعالیت ایشان و خانواده ایشان و اون افرادی که با ایشون ارتباط داره در اونجا بیارن و نفوذ بدن. بسیار مرد عجیبی بود، در دین بسیار مرد قرصی بود، مطلبی را که متوجه می شد خیلی صریح می ایستاد، بسیار مرد متسلبی بود و خیلی از این نقطه نظر عجیب بود. یادمه یه وقت ما منزلی یکی از ارهام که رفته بودیم، منزلی یکی از بستگان نزدیک، عکس ایشون در اون تاخچه منزل بود، به اتفاق در همون سالی که استاد مرحوم والد مرحوم آقای حداد تشریف آورده بودند در ایران، یک روز نهار به اتفاقشون رفته بودیم منزل یکی از ارها. من کوچیک بودم اون موقع، سنم حدود 11 سال 12 سال بود. دقیقا یادمه همین که ایشون وارد اون اتاق شدن تا چشمشون به این عکس گفتن، گفتن آسمان دوستان این چه شخصی است، این کیست، هم به اینه با این کیست، همینطوری ایستادن نگاه کردن. ایشون فرمودن آقا ایشون مرحوم پدر ما بودن. عجب مرد بزرگی بوده، عجب مرد متسلبی بوده، عجب مرد قرصی بوده.
شما یه عکس از این برای من وقتی که ما مراجعت تهیه کنید یه عکسی به من بدید، من با خودم ببرم در چیز. و وقتی که ما مشرف شدیم در عتبات بعد از اون سفر، در همون زمانی که ایشون هنوز حیات داشتن، من عکس مرحوم پدر بزرگمون رو در منزل ایشون دیده بودم. البته نه در اتاق، گذاشته بودن توی همون قفسه گنجه اصطلاح اتاق کناری، اینجا نگهداری میکرد. مرد بزرگی بود، درست، ولی اون چه که به عنوان یک فرزند، یک نوه برای من مطرح بود همیشه این بود که من بدانم ایشون در چه مرتبه ای قرار گرفته بود. آیا مسئلهش تمام بود؟ آیا از نقطه نظر فکری دیگر جای خطا نداشت؟ آیا از نقطه نظر توهمات و تخیلات آیا هیچ فردی نبود؟ تمام افکارش صحیح بود، تمام کارهایش صحیح بود اون مرتبه. البته خب بعد شنیدم ایشون نسبت به بعضی از مسائل حتی حرف داشته، مثلا با مسائل عرفان ایشون حتی مخالفت میکرده، بعضی از مطالب عرفان رو مختص ائمه میدانسته و حتی خود مرحوم آقا در همون زمان شباب و جوانی با ایشون در این مسائل بحث میکردن، با پدرشون بحث میکردن. خب در این قضیه، خب این یه مطلب. بعد آمدیم صحبت کردیم، بیشتر چیز کردیم. یه مرتبه در بین صحبت‌هایی که داشتن مرحوم پدر ما با یک از بستگان نزدیکیشون می‌کردن، یه مرتبه یه قضیه‌ای رو گفتن. من داشتم می‌شنیدم، در حیات بودم، در اتاق دیدم دارن میگن که ما این مطلب ایشان را قبول نداریم، ما اگر باشیم این کار رو انجام میدیم. تا این حرفو زدن، ما که مشغول آب دادن به گل‌ها و سبزه‌ها و اینا توی باغچه بودیم، یه دفعه وایسادیم دیدیم مسئله چیه، متوجه شدیم که بله یه همچین قضیه بوده، ایشون نسبت به یه همچین مطلبی یه همچین طرز تفکری داشتن. مسئله مربوط به مهر بوده، مربوط به مهر و سنه بوده. خب رفقا همه در جریان مطالبی که خب تا به حال بوده به نظرشون رسیده بوده که مهر را رسول خدا، مهر حضرت زهرا سلام الله علیها، 500 درهم قرار دادن. همون 500 درهمی که از فروش زره امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به امیرالمومنین فرمودند یا علی تو دو چیز، چه چیز از مال دنیا داری؟ امیرالمومنین عرضه داشت یک زره دارم و یک شمشیر. حضرت فرمودند شمشیر را باید در راه نبرد با دشمنان خدا و گسترش دین برای خود نگه داری، و اما زره نه. حالا زره هم نداشتی نداشتی، من دارم میگم یه تیرم خورد به اب نداره، حالا یه شمشیرم خورد اب نداره، مثلا کتفت هم شکست اب نداره. مگه نبوده در جنگ احد 90 زخم بر امیرالمومنین وارد شد؟ زره نداشته باشه اب نداره، همینه دیگه. حلوا که نمیارن جلو آدم بذارن، تیر است و گرز است و شمشیر است و تبر است و از این حرفا. امیرالمومنین چش باش مال زرزه شمشیر رو واسه خودمون نگه میداریم، واسه اینو من دارم میگم. او اینطور نگفت چشم ما داریم. اون گفت بله شمشیرم بخوای پیغمبر میدم، من شمشیرم واسه خودم نمیدم. ما داریم اینطور مطرح میکنیم و غلط هم هست. نه، امیرالمومنین فرمود شمشیر رو نگه میدارم زره. ببینید پیغمبر داره به کجا داره فکر میکنه، ما این دنیا داریم به چی فکر میکنی؟ مهر زنمونو دخترو 2000 طلا باید بدی، 3000 طلا، یه کامیون، چی آخه؟ که چی یعنی آخه؟ این حرفا چیه؟ پیغمبر داره به چی فکر میکنه؟ اون داره به یک ایجاد علقه و یک بهمبستگی روحی و معنوی بین دو شخص داره فکر میکنه که اینها در این دنیا باید بیان. من اولی وقتی با خودم فکر میکردم اصلا مهر یعنی چی؟ الانم برای من این سواله، اصلا یعنی چی زن مرد به زن مهر بده؟ کی گفته زنها به مرد و مهر بده؟ مگه قرار بر اینه که الان در بسیاری از کشورها هست به جای اینکه مرد بره به خواستگاری دختر، دختر میره به خواستگاری پسر؟ در خیلی از کشورها هست، اصلا این مسئله نیست، با هم آشنا میشن و بعدن با هم ازدواج میکنن. خب قضیه اول قضیه دوستی و بعدن به خب ازدواج کشیده میشه، این چیز طبیعی است، عادی است. این مسئله ای که مرد باید به زن مهر بده از کجا آمده؟ این برای چی آمده؟
من واقعا از نظر عقلایی اگر این قضیه رو بخوایم بررسی کنیم، خب مرد داره زندگیشو میکنه، خب زن هم داره زندگی میکنه، تازه مرد میره مخارج زن رو داره میاره میپردازه. اسلام که گفته که زن مخارجش بر عهده شوهره، مسکنش بر عهده شوهره، زندگیش بر عهده شوهره، مسافرتش بر عهده شوهره، لباسش بر عهده شوهره، تفریحش بر عهده شوهره، بر همون میزانی که خب میتونه و به دست میاره و براش امکانات داره. خب پس بنابراین چرا زن به مرد مهر نده؟ مرد بیاد بده، مرد بره بیرون کار بکنه بیاد به زن یه مهرم بده؟ آیا این در دستگاه خدا چگونه، چطوری باید این قضیه رو توجیه کرد؟ بالاخره سواله. ولی خب این سوال پاسخ داره. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه، پیغمبر به چی داره فکر میکنه؟ اینی که به امیرالمؤمنین میفرماید برو بیا مهر بده، باید یه مهری بدی، این یعنی چی؟ پیغمبر میخواد اینو بفرماید یا علی، اطاعت زن، اطاعت از شوهر واجب است بر زن، زن باید از شوهر اطاعت کنه، البته در اموری که اون امور موجب انجام مخالفت الهی نشود. اگر امری مردی زن را امر کرد به مسئله ای بر خلاف حکم الهی، بر زن حرام است که اطاعت بکند. در غیر این صورت اطاعت زن از مرد واجبه. حالا که اطاعت واجب شد، این آمده در منزل تو، این آمده در کنف حمایت تو، این آمده در تحت اطاعت تو، خب یه هدیه‌ای باید به او بدی، با یک زبان خوشی باید او رو بیاری، با یک خنده و تبسمی باید او رو بیاری، نه اینکه چما آقا برداری بکشی باید بیای اطاعت بکنی و الا میذارم تو سرت. نه هم چیزایی نداریم، کی گفته؟ یعنی چرند و پرنده چی چیه؟ این حرفا چی ما گاهی میشنویم بر این که زن باید از شوهر اطاعت کنه به هر نحوه کان، شوهرم هر کاری دلش میخواد، هر غلطی دلش میخواد انجام بده. نه این نیست، اینا همه خرافاته. در حدود مسائل زندگی با اخلاق و با روشی که اون روش موجب التیام زندگی باشد و پیوستن زندگی باشد، نه موجب جدائی و موجب افتراق و موجب از بین رفتن ارحام و صله رحم ها و معنویات و ارزش ها، به صرف این که مرد هر چی دلش میخواد به هر کیفیتی میخواد، زن هم باید به همون کیفیت عمل بکنه. نه به این کیفیت نیست، این مرد از دایره مسیر و مرام عقلایی خارج شده. اون چه که در اسلام است این است که مرد زن را در تحت حمایت و در تحت کفالت و در تحت تحفظ خود در بیاورد، منتها ابتدا با لبخند، با تبسم، با مهربانی و تا آخر. برای این کار یه هدیه می دهد، یه هدیه پیشکش می کند، یه گلی تعارف میکند. الان در بعضی از جاها وقتی که میخوان مرد، وقتی که بعد میخواد ازدواج بکنه، اون مهر خود را یه گل تعارف میکنه نسبت به او، یا یک چیزی را که دوست دارد، یک چیزی که مورد توجه اوست، یک چیزی که از فرض کنی که از نیاکان به او رسیده، اون را به عنوان هدیه برمیداره تعارف میکنه. و این مسئله در صدر اسلام هم بوده، در زمان پیغمبر هم بوده، مهر زنها را تعلیم یاد گرفتن سواد آموزی اینها قرار میدادن، مهر زنها را تعلیم قرآن یاد میدادن، مهر زنها را تعلیم نماز قرار میدادن حتی. و خود همین ارزش دارد و از نظر حقوقی هم جایگاه خاص خودش را دارد. اینطور نیست، اینی که میگن مهر باید ارزشش از نظر مالی مشخص باشه غلطه، یه هم چیزی ما نداریم. باید مهر از نقطه نظر حقوقی باید ارزشش مشخص باشه. یعنی فرض بکنید که میگه من در ازای یاد دادن فلان مسئله، فرض کنید که قرآن یا در اثر یاد دادن نماز یا در اثر یاد دادن عبادات این را مثلا مهر قرار میدم، زن این را قبول میکنه، خب این اشکال نداره، خب حالا این پولی برش مترتب نیست. یا اینکه فرض کنید که یک خودکاری، یک خودنویسی، یک انگشتری، یک چیزی که از نظر ظاهری معلوم نیست قیمتش چنده، لازم نیست که شما اینو ببرید در بازار قیمت کنید آقا این انگشتر چقدر میارزه، این را مهر قرار بدیم. نه، باید مهر مشخص باشه، اون مشخص بودنش ملاک است، نه اینکه قیمتش، ممکنه حتی قیمت هم نداشته باشه، ممکنه قیمتش 10 تا 1 تومانی باشه، 10 تا 1 تومانی باشه، درست؟ پس اینی که میبینید یه وقتی در بعضی جاها میگن باید قیمت مالیه مشخص باشه، فرض کنید که اگر یه طلایی را میخواد بده باید بره در بازار قیمت بکنه، نه یه همچین مسئله نیست. بله، وقتی بگوید من فلان قد طلا میدم باید مشخص باشه طلاق چند عیار باشه و کمیتش مشخص باشه، این از این نقطه نظر. ولی اگر خود مهر برای امر مشخص خارجی تعلق گرفت، اون دیگه قیمت لازم نیست انسان اون را تقوم کنه، همون مقدار کفایت میکنه در صورتی که شخص نسبت به او عالم باشه و به رؤیت او رسیده باشه، درست؟ پیغمبر داره میاد و میخواد بین دو نفس را به هم گره بزند، عشق و محبت و علاقه را در بین دو فرد ایجاد کند، زندگی تنهایی و شخصی اون را آنها را مبدل به زندگی جمعی و ترکیبی کند که بر آن اساس اون نعمتهای الهی که چه از نقطه نظر ظاهر و چه از نقطه نظر باطن بر زندگی فردی مترتب نمی شود، اون نعمتها بر اینها ببارد، اون نعمتها بر اینها تنازل کند. بسیاری از مسائل هست که انسان بدون ازدواج به اون مطالب نخواهد رسید. اگر تمام عمرش را به نماز بگذراند و به روزه بگذراند، به آن مراتب امور نفسانی که باید به واسطه عبور به آن مراتب برسد بدون ازدواج نخواهد رسید، صرف نظر از این که خب ممکنه چه مطالبی در پی باشه، چه مزاری داشته باشه، چه خطراتی باشه، حالا اینا به جای خود محفوظ، نه، حالا اگر فرض کنید شخصی تحفظ بر همه این مطالب هم دارد، اون جنبه، اون چه که پیغمبر می‌فرمود بهترین اشیا در نزد من ازدواج است و بدترین اشیا در نزد من ابغض الاشیا طلاق و جدایی و افتراق است، برای همین پیغمبر صرفا به مسائل ظاهری و دنیوی ما نگاه نمی کرد. پیامبر برای گذران زندگی ما نگاه نمی کرد. اگر صرفا پیامبر برای فقط مسائل ظاهری و دنیوی ما بود، دستورات اسلام صورت دیگری داشت. ما بهتر از این می توانستیم برای زندگی خود و برای گذران خود، چنانچه الان در بعضی از ممالک، خب اینها مسلمان نیستن، ولی دستورات اینها، قوانین اینها، قوانینی که در اینها تصویب میشه، خیلی قوانین خوبی است برای زندگی دنیوی، برای گذران دنیوی. ولی در اسلام تعالی روح و تکامل روح در اینجا مطرحه، لذا باید قوانین من در این راستا باید تقنین بشه و مورد امضا قرار بگیره در اسلام. لذا فرمود چقدر؟ حضرت فرمود که من یه زره دارم، فرمود برو زره رو بفروش. آمد زره رو فروش، 500 درهم شرعی شد. خب 500 درهم شرعی چقدره؟ خب در تاریخ کتن یه گلی می گرفتن و یه لباسی گرفتن و یه کاسهی گرفتن و یه ظرفی گرفتن و یه چند تای چیزی اینها و ساده این حرف ها. این 500 درهم بود. حالا میگم 500 درهم اون موقع الان 50 میلیون، الان مثلا 50 میلیون که چی، بگید 500 میلیون، حالا که قراره آدم بندازه، خب چرا کم بندازه، بگه 5 میلیارد و دروغ که دیگه، خب به قول معروف اینجا آدم که نمی‌نویسن. 500 درهم اون موقع 500 میلیون الان 200 میلیون. نه آقا، اون 500 درهم این که رفتن همونیست که در تاریخ گفتن، سیره ابن هشام هم نقل کرده، برید تماشا کنید، عبارت بود از یه دوشک، از یک لحاف، یک پوست حیوان، یک ظرف، یک کاسه غذا خوردن و یک دیگ و یک به اصطلاح همین مخلفات. این اون مهری بود که پیغمبر برای عزیزترین فرد روی زمین در نزد خود، دختر خود قرار داد و بعد به امت توصیه کرد ای امت شما میتونید هر کاری رو انجام بدید، جلوتون رو نگرفتم، از یه تومن میتونید یک تومنی، 10 تا 1 قرانی میتونید مهر کنید، تا 100 میلیارد دلار هم باشه اشکال نداره. پیغمبر جلوشو نگرفت. 200 میلیارد دلار اشکال نداره. تمام کره زمین بشه دلار و بشه درهم و دینار اشکال نداره. هیچ اشکال نداره. ولی کسی که میخواد به دنبال من بیاد، نه یه تومن باید بده و نه 5000، همونی را باید بده که علی داد. اون دنبال من آمده، 500 درهم تا روز قیامت. پیغمبر نمیتونست ببینه آقا زمانه فرق کرده، مردم عوض شدن، نمیدونم اجحاف میکنن، نمیدونم آدم از فرضای خودش خبر نداره، باید پشتوانه داشته باشه، باید جلوانه داشته باشه، نباید عقب. این مسائل، این چیزایی که در آقا، مگه پیغمبر نمیدونست؟ مگه پیغمبر اطلاع نداشت؟ نمیدونه؟ میتونست پیغمبر بگه. اون پیغمبری که فرمود حلال و محمدن حلالن الى یوم القیامه و حرام و محمدن حرامن الى یوم القیامه، اون چرا که من وضع کردم تا روز قیامت مردم پا برجاست، نگید این مال 1400 سال پیش بودا، دارم حرفای شما رو همون موقع میخونم و دارم میگم بهتون، حرفایی که الان دارید میزنید اون موقع من میبینم، دارم برای همون میگم حلال محمدن حلالون الى یوم القیامه، برای همون دارم میگم. اون حرفایی که امروز دارید میزنید که این احکام مال 1000 و چیزه، الان مردم عوض شدن، الان جوونا عوض شدن، الان بی‌بندوبار شدن، الان متعهد نیستن، الان کسی به شرط و شروط، اینا رو من همه رو اون موقع میتونستم. معنی نداره انسان به هر کسی زن بده، معنی نداره انسان به هر کسی از در وارد میشه بهش دختر بده، نه، بره تحقیق بکنه و بعدم به خدا بسپره. علاوه بر اون، مگر اون موقع این حرفا نبود؟ اون موقع که این حرفا راحت تر بود، اون موقع که طلاق دادن از حالا راحت تر بود. بری تاریخ رو نگاه کنید، در همون موقع پیغمبر این حکم آورد، در همون موقع پیغمبر این حکم جعل کرد. هر کسی میخواهد، چون ما کسی را اجبار نمی کنیم، خودتون می دونید مراتب لیول ها دست خودتونه. می خواهید در این مرتبه باشید، باشید، مهر کنید 200 میلیون سکه دارید بدید. اینم بدونید اگر شخصی مهر کند و فقط مهر سوری باشد، بر اون اساس عقد خونده بشه، این عقد اشکال شرعی داره ها. اینو بدون. اینی که میگن الان 1000 سکه، حالا کی داده کی گرفته، تمام این عقدها همه شرعاً اشکال داره. اون عقدی که بر اساس تعیین فقط توهمی باشه و لفظی باشد، اون عقد اشکال دارد و باید دوباره عقد خوند. کی داده کی گرفته این حرفا نیست. مهری را که شوهر تعیین میکنه برای زن، تا اون قران آخرش باید بپردازه. آیه شریفه قرآنه، اگر قنطار یعنی یک پوست گاو از طلا مهر قرار دادید، تا اون قرانش را باید بپردازید، البته طبق شرایط، در صورتی که تعلق بگیرد، زن خودش ظالم نباشد، بر مسئله اون چیز نباشه، اون شرایط خودش رو که داشته باشه باید بپردازه. اسلام با کسی شوخی نداره. هر مقدار مهر داده باید بپردازی. میگه میتونی این کار رو انجام بدی آقا جان، مرتبه اول میتونی انجام بده، کسی هم اجبار که نکرده. حالا میگن آقا مهر زیاده، خب برو یه دختر دیگر رو بگیر. اگر کسی نه اجبار کرده و نه، شما که میخوایی یه مهر سنگ این فرض کنین که فلان دختر را بگیری و به هر کیفیتی حاضر هستی و بعد اون مهر را سنگین میکند، فلا تلومن الا نفسک، خودت میدونی تقصیر خودته، نکو این همه هستن بار سراغ یکی دیگه. اونم وقتی دید نه اینطور همچینه، به اصطلاح توفه نتنزی هم نیست که حالا چیده، اونم بلند میشه یه خود توقعاتشو میاره پایین، بالاخره به مسائل دیگه فکر میکنه، به مسائل اخلاقی فکر میکنه، به مسائل نفسانی فکر میکنه، فقط توجه ها طرفین، بالاخره طرفین باید با هم زندگی کنن. دیگه اون مسائل بعد پیش نمیاد، اون قضایا پیش نمیاد، اون توجهات به دنیا پیش نمیاد. اونی که توجه داره به این که من یه همچین پشتوانه‌ای دارم، حالا فوقش این حرفو زد، قبولم نکردم، وقتی هم که اینها پیش نمیاد، اون ناراحتی و استرسی که برای مرد هست که حالا این کار کردم تا دیگه چه خاکی به سرم کنم، این فرض کنی که قضیه که برام اینها همه پیش نمیاد، از اون طرف میداند که قانون اسلام جلوی او را گرفته، اگر بخواد مرد تخطی کند جلوی او می ایستد و حق را به زن می دهد. خیال نکنید اگر مرد بخواهد سوء استفاده کند از مهر و سنه، در محکمه اسلامی او را به مهر المثل باید محکوم کند. اینطور نیستش که هر کسی بخواد هر کاری انجام بده و هر چه از سر خود بخواهد هر ظلمی را روا بدارد. یک. دوم، اگر زن بداند به خاطر ازدیاد مهر هر مطلبی را میتواند انجام بده و هر مخالفتی را با شوهر بکند، به پشتوانه مهر زیاد در محکمه اسلامی او را محکوم میکنند به کمترین مهر، میگن برو پیکاره، برو خونه. این حرفا نیست، درست شد؟ اون اسلامی که میآید میگوید ای علی زرهت را بفروش، مهر و سنه زهرا را بپرداز، همان پیغمبر میگوید در اسلام عدالت است، قضاوت بر اساس عدل است، نباید به مرد تعدی بشه و نباید به زن تعدی بشه. حد در یک همچنین جوی و در یک همچنین وضعی اسلام میاد مهر را مهر و سنه قرار میده، درست؟ پیغمبر برای این قضیه آمد که این دوتا را به هم دیگه وصل کنه، بر اساس محبت و بر اساس مودت. و بعد فرمود هر کسی میخواهد به دنبال سنت من بیاید باید از من تبعیت کند و مهر دختران خودش را مهر و سنت قرار بدهد. هر کسی هم نمیخواهد، چیز دیگری در نظر دارد، تفکر دیگری در نظر دارد، تخیل دیگری در نظر دارد، مصالح دیگری را می اندیشد، جوانب دیگری را ملاحظه می کند، میل خودش، می تواند تا 100 میلیون، 100 میلیارد، تریلیون، هرچی یک الف بذارید و یه نقطه از اینجا تا قم هم نقطه چینی کنید، می تونه قرار بده، مسئله نیست، درست؟ حالا این روحیه رسول خدا را کی می تونه درک بکنه؟ یک عارف الهی که به اون باطن احکام و به مغزای احکام اون عارف پی برده. اون میاد میگه همون حکم رسول خدا که فرمود اون چرا که من حلال کردم تا روز قیامت است و اون چرا که من حرام کردم تا روز قیامت است، همون حکم الان به قوت خودش ساری و جاری است. میتونه؟ این میتونه. اما اگر کسی در یه همچین مرتبه نباشه، میاد میگه چی؟ ما مهر دختران خود را سنگین میکنیم تا شوهران ارزش دختران را بدانند، زناشون. درست این نیست، اینطور ارزش به بالا بودن پول نیست، به بالا بودن درهم و دینار نیست. مرحوم آقا میگن ما با این مطلب مخالفیم، ما این را قبول نداریم، ما دنبال سنته. ببینید اینی که من خدمت شما امروز به این صراحت آمدم این مطلب رو باز کردم برای اینکه بدانید هیچ چیزی برای ما جز مطابقت از حق مهم نیست، یعنی برای مسلمان نبنده، خود ما هزار یه ایراد داریم، هیچ چیز مهم. شخص در هر مرتبه از مراتبی باشه، تقواش، دیانتش، فهمش، علمش، حمیتش، همتش، تحمل مصائبش، هر چه میخواد باشه، ولی باید دید در مکتب تشیع اسوه کیست و باید از کی متابعت کرد. این مهمه برای ما، اسوه کیست. و انسان به هر مقداری که میتواند خود را به این اسوه نزدیک کنه، 10% عیب نداره، 20% عیب نداره. اول اسوه را باید بشناسیم، اول باید اون فردی که میتواند عمل او حجت باشه. حجت یعنی مثل امام. امام که در قبال بر پیش ما نیست، در میان ما نیست، ولی اون کسی که به مکتب امام علیه السلام وارد است، اون کسی که به مبانی امام علیه السلام وارده، اون کسی که به حقیقت امام علیه السلام رسیده است و از اون دریچه نگاه می کند به مسائل خارجی، از اون دریچه، نه بر اساس تخیلات و توهمات و مطالبی که در کتب و اوراق نوشته شد، نه، بر اون اساس داره نگاه می کنه، اون شخص می تواند اسوه قرار بگیرد. حالا انسان به مقداری که خدا توفیق بشه، به مقداری که همت داشته باشه، به مقداری که زحمت بکشه، به مقداری که خلوص نیت داشته باشه، به اون مقداری که صفای نیت داشته باشه، هی خودشو نزدیک 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 میکنه. اون میشه صد، انسان در قبال او. نه من نمیگم ما همه 100% میتونیم، نه، سعی میکنیم، تلاش میکنیم، حرکت میکنیم در همون چی؟ در همون مسیر. این میشه چی؟ این میشه توهم را کنار زدن، این میشه تخیل را کنار زدن. رسول خدا به چه مسائلی داره فکر میکنه؟ ائمه به چه مطالبی دارن فکر میکنن؟ اونها میخوان بیان روح ما را گسترش بدن، روح ما را به کمال برسونن، ما میخوایم دنیا را میخوایم هی باز کنیم، هی دنیا را میخوایم محکم کنیم، هی جای پای خود را میخوایم بر روی توخیلات و توهمات دنیوی هی میخوان سفت کنیم. لذا اعمال و افعالی که از ما سر میزند، میبینید از نقطه نظر پشتوانه مراتبی دارد و مطالبی دارد. اون کسی که میگوید باید مهر اینقدر باشه، پشتوانش چیست؟ وحیه. پشتوانش چیست؟ تعقل و عقلانیت تامه. پشتوانش واقعیت و حقیقت مطلق است. اما اون کسی که میگوید نه، این را کنار میذاریم، میایم سراغ مطالب دیگر، مصالح دنیوی، فردا چه خواهد شد. ما در یه مجلسی بودیم در مشهد، در مشهد یکی از افراد تراز اول مشهد در اون مجلس حضور داشت. قرار بود در اون مجلس یه عقدی قرار بود، البته اون عقد انجام شده بود، یه عقد سوری و اینها قرار بود انجام بشه. به این شخص تصور میکرد که خب عقد عقد واقعی است. خب طرفین توافق کردن برای این که مهرشون و مهر السنه قرار دادن و این شرایطی هم که نوشته شده اینا رو هم هیچ کدوم قبول نداشتن و گفتن که ما اینا رو قبول نداریم و نه بدون هیچ شرطی با مهر و سنت با همین کیفیت ما میخوام با هم ازدواج کنیم. همینطور یه مرتبه من دیدم این آقا شروع کرد به یه نفر که رفته بود وکالت بگیره، گفت آقا راجع به طلاق هم وکالت بگیرید که این مرد به این زن طلاق بدهد، که اگر حالا انشاءالله که پیش نمیاد، ولی اگر بعدن پیش آمد دوچار زحمت نشن. گفتم آقا شما که از همون شب اول حرف طلاق زدی، چه عقدی شد؟ این چه عقدیه؟ این چه محبتیه؟ این چه عشقی هست که همون کلام اولش باید با صحبت از طلاق شروع بشه، صحبت از افتراق باید شروع بشه، صحبت از جدایی باید شروع بشه. پسر در قبال دختر می ایستد با این نیت که من وکالت طلاق دادم، این فردا میتونه بلند شه بره دادگاه تا طلاق کنه. این میشه وقت علاقه، این میشه محبت، این میشه عشق، این میشه صفا، این میشه صاف بودن ضمیر و نفس طرفین. ها اینه یا نه؟ طرفین وقتی که اسلام میگه دوتا میخوان با هم ازدواج کنن، طلاق یعنی چی؟ آقا طلاق کفره. یعنی چی؟ شما باید با هم زندگی کنید تا بمیرید، با باید با هم محبت و انس داشته باشید تا مرگ فقط بین شما فاصله بیندازد. طلاق یعنی چی؟ جدایی یعنی چی؟ فردا از هم ممکنه جدایی بشیم؟ اصلا یه همچه تفکر یعنی چی؟ وقتی که یک فرزندی به دنیا می آید، آیا پدر و مادر یک تصور می کنن؟ حالا بله، فردا این فردا 10 سالش میشه، میذاره میره. بله، احتمال داره 10 سالش بشه، 15 سالش بشه، بذاره بره دیگه ما رو ترک بکنه. خب حالا که ترک کرد دیگه، پس از الان دیگه از حالا دیگه محبت نداشته باشیم دیگه، روزگار همینه دیگه، دنیا همینه دیگه، 15 سالش میشه میره پی کارشون، هم پا میشه میره پی کار دیگه. یا نه، وقتی که یک فرزند به دنیا میاد، پدر و مادر اون فرزند را عضوی از وجود خود به حساب میارن، نمیتونن اصلا تفکر کنن که روز این عضو از وجود اونا قطع بشه. شما الان میتونید تصور کنید که فردا دستتون قطع میشه، حالا یه وقتی شد توی تصادفی یه مطلبی مرضی، چیز دیگه است. بله، آیا یه همچین تصوری الان دارید؟ اگر یه همچین تصوری داشته باشید دیوانه هستید. فقط دیوانه میتواند تصور کند که این دستش خب قطع میشه، سرش قطع میشه، پاش قطع بشه، معده‌اش نمیدونم چی بشه. و الا یه آدم عاقل که نمیتونه وقت تصور کنه. بله، ممکنه انسان فردا مریض بشه، بر اثر اون مریض بیا میگن آقا معده تو بعد 2-3 بارش عمل کنی بریزی تو، یا رودت بعد اینقدر ببری بتون سرطان میگیره. اینها یه مسائلی است که در مرور زمان برای انسان حادث میشه، نه اینکه انسان از اول فکرش رو در این که آی فردا من میخوام سرطان بگیرم، از حالا بیافتم که فردا میخوام. والله در راه میری، چه خبرته؟ آی پس فردا ممکنه پامو در تصادف از دست بدم، پس الان دیگه راه نرم بشینم تو خونه. میگن آقا عقلش از دست داده. آی ممکنه پس کنی که در سال دیگه یه چشمم از دست بدم، پس الان دیگه چشمم ببندم، دیگه هیچ چیزی هم کار و زندگی همه رو بذارم کنار. میگن آقا خول شده. درست؟ اسلام میگه وقتی که میخوای زندگی کنی، در اول زندگیت نباید حرف طلاق بیاد، باید حرف عشق بیاد تا آخری که سرتو میذاری زمین. حرف محبت باید بیاد، تفکر، تخیلش حتی برای یک لحظه هم در ذهنت نباید بیاد، و الا زندگیتو باختی، زندگی تو ضرر کردی و از بین بردی. باید با عشق و محبت، اون اسلام اسلامی است که از زبان مرحوم آقا میگوید در اون خانواده ای که عشق و محبت است، اگر چه اون خانواده خانواده یهودی باشند، به امیرالمؤمنین نزدیکترند از اون خانواده شیعه امیرالمؤمنین که در اون خانواده اختلاف است، قهر است، کدورت است. درست؟ اون اسلام از زبان این مرد جلوه میکنه. اون میگه بله، اصلا باید طلاق بدی، باید وکالت بدین فردا باشه بره خودش طلاق بگیر، باید وکالت بدین فردا باشه. شیطان هم که معلومه، راه‌ها و وسایل شیطان هم که یکی دوتا نیست، وساوس هم که حد و حصر ندارد، تخیلات هم که انتها ندارد. خب چی شد همین وضعی که دارید میبینید؟ چی شد؟ بعد ایشون میگه خب حالا اگر ما نمیخواهیم. خب نمیخوای چرا میگی؟ بابا خودش داره میگه من نمیخوام، خود دختر دیگه من نمیخوام این وکالتو. نه حتما باید بده. چه رسمی است؟ پس این 70 سال درس خوندن کجا رفت؟ حالا متوجه شدید داریم به چه مطالب؟ البته اون مطالبی که میخواستیم بگیم نرسیدیم، طبق قولهایی که همیشه میدیم انشاءالله در جلسات بعد، ولی یه مقداری نزدیک شدیم. پس این 70 سال درس خوندن کجا رفت؟ این 70 سال نماز خوندن کجا رفت؟ این 70 سال روزه گرفتن کجا رفت؟ این 70 سال حج و این طرف و اون طرف رفتن کجا رفت؟ این 70 سال روزه خونی به پا کردن و مجالس گرفتن کجا رفت؟ اینها کجا رفت؟ اون کسی که بعد از 70 سال به عنوان یک عالم درجه 1 بلند میشه، میاد تو دهن دختر میگذاره باید از شوهرت وکالت طلاق بگیری، اون میتواند برای انسان اسوه باشه؟ میتواند مورد عمل انسان قرار بگیرد؟ میتواند مورد توجه و اتباع و انقیاد انسان واقع بشه. انسان افکارش را مطابق با او قرار بده، اعمالش را مطابق با او قرار بده، راه و روش زندگیش را مطابق با او قرار بده. میتواند؟ نه. کی؟ اون کسی که میگوید اون ازدواجی که از اول حرف طلاق بیاد اون ازدواج باطله. اون کسی که میگوید ابغض الاشیاء عندی الطلاق. و چه خوب است، چه خوب است که در مملکت ما بیاین افرادی، علمایی و بزرگانی به این مسئله رسیدگی کنند، برای این مسئله چاره بیندیشند، حلی برای این قضیه پیدا کنند که جلوی این همه طلاق گرفته بشه. چقدر آمار بالاست. روش، روش محبت باشه همراه با تیزی عدالت، عشق باشه همراه با اجرای قانون، این میتواند ضامن بقا و استمرار داشته باشه. درست اینه مسئله، که اعمالی را که ما انجام میدهیم، این اعمال باید ببینیم پشتوانش چیست. نمازه، ولی نماز پشتوانه نداره، فقط ظاهره. اگر پشتوانه داشت انسان به این افکار نمیرسه. اگر اون روزه ما پشتوانه داشت انسان به این طرز تفکر نمیرسه. و هلوم مجرا. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق عنایت کنه. وقتم دیگه گذشته است و انشاءالله در جلسه آینده اگر خداوند توفیق داد تتمه مطالب که هرچه در این زمینه بگوییم کمی از بسیار است، تا حدودی که مقتضای مجلس و استعداد قاصر و ناتوان ما اجازه می‌دهد، به همون مقدار انشاءالله در خدمت رفقا خواهیم بود. اللهم صل علی